رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایستاده بودن. این جوان خیلی قد بلند بود، رشید بود، به قول امروزی ها خوش هیکل بود. حضرت همینطور که ایستاده بودن، یکی از اصحاب گفت: یا رسول الله، حیف از این جوان که همش کار میکنه. پیامبر فرمودن کارش سه جوره، در دو حالت عبادت. یک، اگر کار میکنه کل بر جامعه نباشه، خود زن و بچه سربار نباشه، این عبادت. دو، کار میکنه رفاه خانوادهشو فراهم کنه، اونم عبادت. بله، اگه کار میکنه تو مسیر گناه بره، پولشو تو حرام خرج کنه، اون میشه معصیت. پس کار این میتونه عبادت باشه، میتونه. ما تو روایاتمون داریم مؤمن یکی از ویژگیاش اینه که دنبال جمع مال باشه، جمع مال حلال. این مانعی نداره. خود امیرالمومنین اهل بیت ما علیهم السلام، شما نگاه کنید، امام باقر مشغول کشاورزی بود، یه کسی آمد رد شد، آقا شما دیگه چرا با این سن و سال و با سختی هم آقا کار میکرد، زیر بغلشو گرفته بودن بیل میزد. فرمود والله به خدا قسم اگر الان بمیرم در همین حال بیل به دست تو زمین کشاورزی، در حال عبادت از دنیا رفت. تو فکر کردی فقط عبادت مسجد نماز؟ نه، وسعت به خانواده عبادت، وسعت به عیال و عبادت. عرض میکنم امام سجاد میفرماید شکم چهار تا حق به گردن شما داره، اینو بگم و دیگه دعاتون کنم. اما حق بطنک ان لا تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لکثیر. شکم تو ظرف لقمه حرام نکن، چه کم چه زیاد. بعضی فکر میکنن لقمه حرام زیادش اشکال داره، کمش عیبی نداره. نه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف، یک کنفرانسی زمان ایشون قبل از سال 40 راجع به مشروب و الکل قرار بود برگزار بشه. خب اومد خدمت آیت الله عظمای بروجردی، یکی از آقایونی که الان هست و پیر شده، میگه من اونجا بودم. ایشون اومد خدمت آقا و گفت یک کنفرانس داره تشکیل میشه راجع به مضرات یا نفع مشروب و الکل، مشروبات الکلی، من اومدم نظر شما رو ببینم چیه. من رفتم تو فکر ببینم آقا چی میگه. مثلا یه وقت بگه ضرر برای جسم داره، اونا بگن نه برای جسم مفیدم هست، مثلا نشاطم میاره. یه وقت آقا بگه مثلا چی میخواد بگه. ایشون فرمودن ما در دینمون خرد و عقل اساسه، عقل قوام انسان. این مشروب و این مسکر و این به اصطلاح الکل عقل انسان رو از بین میبره، خرد رو از بین میبره. به خاطر همین در اسلام منع شد. میگه اون آقای زرنگی کرد، گفت آقا کمش که عقل رو نمیبره، مثلا طرف یه دو لیتر بخوره، یه لیتر بخوره، حالا یه ته استکان بخوره. گفتم آقا چی میخواد جواب بده؟ آقا فرمودن که انسان زیاده خواهه، حس زیادی خواهی. انسان حس هرس داره، ان الانسان خلق حلوا، اکتفا نمیکنه به کمش. به خاطر همین اسلام احکامش رو مصالحه، میدونه چیزی که انسانو میکشه به سوی زیادش، کمش هم حرام کرده. میگم خیلی خوشم اومد از این جواب که ایشون تو هر دو بخش جواب قانع کننده ای داد. فرق نمیکنه، حرام حرامه، حرام حرامه، یک ریال باشه یک درهم باشه اثر منفی داره. روایت داریم اگر کسی حج بره یه علم حرامی تو اساسش باشه، علم یعنی پرچم، مثل این کاروانا که حج میرن، خب یه پرچمی دارن که زائر پشتش وای میسه گم نشه، علامت، یه پرچم، نمیخوان بخورنش که، میخوان علامت دستشون بگیره. اگر یک علم حرامی توی وسایلش باشه، اونجا وقتی توی مکه توی شجره میگه لبیک اللهم لبیک، میگن بهش لا لبیک ولا سعدیک، یعنی خدا جوابتو نمیده، اصلا تو پذیرفته نیست این احرامت. وقتی لقمه حرام باش اینا، چون بعضیا توجیه میکنند. اخیرا یک اکو و اینا از یه هیئتی برده بودن اون هیئت هم من میشناسم. خلاصه پیدا شد، پیدا شد که مثلا کجا. آره اون بنده خدا گفته بود ما بردیم یه هیئت دیگه استفاده کردیم، ما که استفاده حرمون نرفتیم پشتش موسیقی بخوانیم، ما بردیم استفاده تو هیئت کردیم. آقا حرام حرامه، این مال این هیئته، آقا این مال این مسجد، ببرید تو اون مسجد. یکی اومده بود حرم از این آقایی بود، منم 3-4 تا از این مفاتیح های وقف حرم آورده. گفتم آقا اینا مال حرمه. او باشه حضرت معصومه خیلی داره، ما تو خونمون نیست، آوردیم ما مفاتیح. خب وقف وقتی باشه حرامه، وقف حرامه. من یه بنده خدایی رو میشناختم، خیلی آدم متدینی نیست، بچه های خوبی هم داره. بعد علتش رو فهمیدم، یه روز دیدم آمد جلو نونوایی سنگکی ایستاد و رفت تو و اومد بیرون. گفتم نون نمیخواستیم؟ اگه گفت نه، یه 3-4 تا از این ریگا و سنگای نون چسبیده بود به نون، آورده بودم تو خونه. با اینکه اشکال نداره غالبا سنگ نونوایی خودشون هم میگن، یعنی تا سنگ نونوایی هم که به نانش چسبیده احتیاط میکنه، میاره پس میده. و حالا شما ببینید، معلومه تو زندگی این افراد اثر و معنویت و نورانیت میاد، نورانیت میاد. بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حایری، وقتی گفتن ایشون نزدیک عراق یه باغ انگوری دعوت داشتن، رفتن نشستن صاحب خانه به خادمش که بره کمی باغبونش انگور بیار. اونم رفت و طول کشید یه 3-4 تا خوشه انگور خیلی خوب آورد. آقا گفت میلم نمیکشه، نمیدونم چرا، خیلی هم دلم میخواست، خیلی دلم میخواست ولی میلم نمیکشه، یه اشکالی پیدا شده یه جایی. گفت نه آقا انگور. گفت این خادم رو صدا بزن. صدای زد، گفت مثلا مشهدی حسن این خورما رو از این انگور رو از کجا چید؟ گفت آقا هرچی گشتم انگورا خودمون نرسیده بود، پریدم تو باغ بغلی یه 3-4 تا خوشه. آقا فهمیدن. حالا البته ماها به این مرحله نمیتونیم برسیم، اینا اون عالم بزرگوار گفته بود تعفن احساس کردم از این کباب، بعد دیدم لو. بله حالا ممکنه آدمای به جایی برسن این حس درشون پیدا بشه، ولی احتیاط کنیم. توی لقمه فرمود حق شکم آن است که وعاء حرام قرار ندی، دو ان تقتصد له فی الحلال، حلالم اسراف نکنی. حالا حلال خیلی بخوریم؟ نه، میان روی کنید. سوم فرمود از حد تقویت به حد تهوین، خیلی عجیبه، ان لا تخرجه من حد تقویه الى حد تهوین. یه وقت خودم قضا میخوره تقویت بشه، این خوبه، اما یه وقت شکمبارگیه، شکمبارگیه، یعنی اینقدر میخوره ضررم داره. خدا رحمت کنه آیت الله است احمد خانساری، همین حرم دفنه ایشون بالا سر، خیلی لاغرندام بود. آیت الله مهدوی کنی میگفت ایشون خیلی کم قضا میخورد. ایشون میگفت آقا این مرغ و این گوشت رو، میگفت مگه من حامل حیواناتم زیادی بخورم؟ اون چیزی که نیاز دارم میخورم، اون چیزی که به درد واقعا بعضی‌ها تو خوردن افراط میکنن، لذتم نمیبرن، بعدن اذیت میشن. این که اعتدالم باشه. و مورد آخر فرمود که و ضبطه اذا هم بالجوع و الظما، گاهی هم حالا با روزه و اینها گرسنگی و تشنگی رو مدیریت میکنه که قدر نعمتها رو بدونه. السلام علیک یا ابا عبدالله، دو سه جمله هم عرض ارادتی داریم. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه سفینة النجایا و قرة عین النبی المصطفی یا مظلوم یا ابا عبدالله. دو سه جمله از برادر رشید ابا عبدالله قمر منیر بنی هاشم ذکر مصیبت کنید، همون آقایی که ابی عبدالله براش گریه کرده، احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلا، ای ز صحبای حسینی سرمست دستگیر همه عالم بیدست. عباس هم حق دست و ادا کرد، دست زیر آب برد و آب ننوشید به یاد حسین، دست داد تا امامش بماند، حق دست و ادا کرد. ای ز صحبای حسینی سرمست، دستگیر همه عالم بی دست. آجان ما همه دست به دامان توییم، میزبان غم و مهمان توییم. ای علمدار سپه کو علمت، ای علمدار سپه کو علمت، علم دست ز پیکر قلمت. دو سه تا اتفاق تو شهادت عباس افتاد، اینا بی نظیر بود، قبل از عباس اتفاق نیفتاده بود. یکی این بود تا عباس زنده بود ابی عبدالله از خیمه ها خیالش راحت بود، تا تو بودی خیمه ها آرام بود. ابی عبدالله راحت میدان میرفت، راحت کنار بدن اکبر و قاسم میرفت، ولی وقتی عباس شهید شد خیمه ها نارام شد. ابی عبدالله نگاه میکرد به خیمه، طرفه بینه و بین الخیام متقدم قسمو. دومین اتفاق این بود، ابا عبدالله این جمله‌ای که کنار بدن عباس گفت، این حالتی که از علقمه برگشت تا اون لحظه براش پیش نیامده بود، بان الانکسار فی وجه الحسین، آثار انکسار در چهره ابی عبدالله پیدا شد. اما نکته سوم زینب کبراست، تا اون لحظه سخن از اسارت نگفته بود، تا خبر شهادت به خیمه رسید صدا زد وا زیعتا. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین،
آی حسین، این یوم الحسین اقره جفوننا اسبل دموعنا. دیوای از روز حسین، این یوم الحسین اقره جفوننا اسبل دموعنا. دیوای از روز حسین، عجیب روزگاریه، یومون علا صدر النبی، یومون علا وجه الثرا. ای وای از روز حسین، ذبح الحسین محزونا مکروبا، ذبح الحسین قتل الحسین جاء عن اکشانا. ذبح الحسین فردن وحیدا، ذبح الحسین مسموما مظلوما، ذبح الحسین مسلوبا عریانا. وای حسین خون میباره مادر، وای حسین بر رگهای هنجر، وای حسین وای حسین وای حسین.
صلی الله علی الحسین، سلام و درود بی پایان خدای متعال بر سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رفیعی رو در برنامه بربال سخن با موضوع حقوق دست و شکم از منظر امام سجاد علیه السلام شنیدید.
فکر کنید اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون وقت قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم و اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
الهی که همیشه قدر نعمتهای الهی رو بدونیم و ازشون درست هم استفاده بکنیم. خیلی خیلی متشکرم از همتون به واسطه همراهی با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف در نیمروز یک شنبه 31 تیر ماه 1403 شمسی، 15 محرم الحرام 1446 هجری قمری. دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراه باشید. منشور امیر به مدت 15 دقیقه.
یا علی مولا
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتایی که 14 نور معصوم و پاک را تفسیر آیه آسمانی تطهیر قرار داد تا زمین هیچگاه بدون حجت نماند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رسول رحمت بار سنگین رسالتش را حالا بر شانه های کسی خواهد گذاشت که راه های آسمان را بهتر از راه های زمینی می شناسد. به نگاه های منتظر جمعیت رو می کند و می گوید خوب می دانید در دستانم اینک دست کیست؟ نام او عشق است. آری می شناسیدش، علی است. و به جز علی چه کسی می توانست امانتدار صادق آیین محمدی باشد؟
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان شنونده که به برکت کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر روز بیدارتر و هوشیارتر از گذشته در مسیر حقی که انتخاب کردین صبوری و استقامت می‌کنید. منشور امیر امروز تقدیم به شما همراهان گرامی.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
ما دیگه اون خواهر و برادرای گذشته نیستیم. هر کسی ساز خودشو میزنه. مثل چند تا غریبه دور هم جمع میشیم و هر کدوممون اون یکی رو متهم میکنه. کاش وقتی آقا جون ازمون خواست که بعد از مرگش مدیریت کارخونه رو داداش محسنم به عهده بگیره، به این بهونه که از ما کوچیکتر به وصیتش پشت نمیکردیم. حالا که داداش محسن برای خودش یه شرکت جدا رو انداخته و کلی موفق شده، تازه فهمیدیم که چرا آقا جون اصرار داشت کارخونه رو محسن بچرخونه. حالا ما موندیم و یه کدورت کهنه و کارخونهی که فروختیم و دیگه اثری ازش باقی نمونده. دوستای خوبم، کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی با هم میشنویم.
عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان گرامی. امیدواریم که از آفتاب گرم نهج البلاغه فروغی بر دلها و جانهای ما بتابه و از این معارف بهره مند بشیم. خطبه 67 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی میکنیم و توضیحی اجمالی. محتوای این خطبه اشاره است به نزاعی که دیگران بر سر خلافت داشتند و بهانه‌های مختلفی سبب میشد که حق رو از مسیر و مجرای خودش عوض بکنند. میدانیم در تاریخ اسلام فتنه سقیفه پیش آمد و کسانی که به طمع قدرت و ریاست وصیت پیامبر اکرم رو زیر پا گذاشتن و دست به شمشیر بردن، رو در روی هم ایستادند تا قدرت رو تصاحب کنند و اون روزهای واپسین و روزهای پس از وفات پیامبر از ایام تلخ بر امت اسلامی بود که شیرینی حادثه غدیر رو در کام پیروان پیامبر تلخ کرد. آنچه که در این خطبه بعد از آن حضرت امیر این کلام رو بیان کرده که اخبار سقیفه بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام به اون حضرت رسید. در سقیفه عده‌ای جمع شدن، از مهاجرین بودن، از انصار بودن، از قبایل مختلف بودن و نزاع بر سر این بود که چه کسی بعد از پیامبر خلیفه بشه. وقتی اخبار این قضایای سقیفه به حضرت امیر رسید، حضرت فرمود ما قالت الانصار. انصار یعنی مردم یثرب، اینها چی گفتن؟ حرف حسابشون چی بود و به چه نتیجه رسیدن؟ قالو قالت منا امیر و منکم امیر. گفتن که نتیجه این رایزنی ها این شد که اهل مدینه و انصار میگفتن که حالا که به تفاهم نمیرسیم پس دو تا امیر باشه، یک امیر از ما انصار، یک امیر از شما مهاجرین. حضرت امیر فرمودن که چرا در سقیفه روی این مسئله احتجاج نکردن، یعنی این به عنوان یک سخنی در رد ادعای انصار میتونست باشه. پیامبر در یک سخنی فرموده بود که بعد از من به انصار نیکی کنید، به خوبان اونها خوبی کنید و اگر کسایی هم بدی داشتن از بدیهای اونها در گذرید. میپرسن یا علی خب این چه استدلالیه؟ حضرت فرمود لو کانت الامامت و فیهم لم تکن الوصیت بهم. اگر امامت و خلافت در بین انصار بنا بود باشه، دیگه جا نداشت که رسول خدا مردم رو توصیه بکنه که با انصار خوشرفتاری بکنن و مراعات حالشون رو بکنن. معلومه که پیامبر این رو نمیدید در جایگاه و شأن انصار، و الا اگر بنا بود اونها به قدرت برسن و امامت و خلافت داشته باشن، خب باید به انصار بگه که مراعات حال دیگران رو بکنید، نه به دیگران بگه که مراعات کنید و به خوبانشون خوبی و از بدانشون هم درگذرید. خب این حرفی که برای حضرت امیر نقل کردن از قول انصار. بعد حضرت فرمود فماذا قالت قریش. قریش چه گفتن؟ ادعای اونها، حرف اونها چه بود؟ به حضرت عرض کردن که قریش حرفشون این بود که ما از درخت رسالتیم، ما از مکه اومدیم. حضرت فرمود که احتجوا بالشجره و اضاء الثمره. اینا احتجاج و استدلال به درخت کردن، درخت رسالت، ولی ثمره و میوه رو ضایع کردن. یعنی اگه بنا باشه به شجره رسالت استناد بشه، اون کسایی که میوه این درخت نبوت و رسالت هستن، یعنی ما اهل بیت، ما که شایسته تریم از خود اون کسایی که خودشون رو به درخت رسالت منتسب میکنن، ولی به هر حال اونها عمل به توصیه های پیامبر نکردن و به تعبیر حضرت امیر ثمره رسالت رو هم که اهل بیت بود و حکومت و ولایت این خاندان، این رو ضایع ساختند و برای امت اسلامی کلی دردسر و مشکل آفریدند.
بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
آدمایی که قدرت دارن و میتونن هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت کنن، همونایین که میشه تو بحرانی ترین شرایط بهشون اعتماد کرد. 8 سال دفاع مقدس ما پر بود از فرمانده های باهوش و کاربلدی که با یاری خدا به جای فرار از صحنه جنگ دشمن و فراری دادن و خودشون برقرار موندن. ادامه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در برنامه منشور امیر میشنویم.
خطبه دیگری که در همین برنامه خدمت شما معرفی میکنیم، خطبه 68 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. این خطبه درباره محمد ابن ابی بکر هست. زمینه بیان این سخن هم اینه، میدونیم که قبل از جنگ صفین حضرت امیر علیه السلام محمد ابن ابی بکر رو به حکومت مصر گماشت، ولی با فتنه‌گری هایی که معاویه و طرفداران او انجام دادند، مخالفان حضرت امیر در مصر بر اوضاع مسلط شدند و محمد ابن ابی بکر هم به شهادت رسید. بعد از حکمیت معاویه از شر و فتنه دست بر نمی داشت، پیوسته در قلمرو حکومت حضرت امیر فتنه و آشوب راه میانداخت، گروهایی رو میفرستاد، قتل و غارت میکردند، ناامنی ایجاد میکردند. در وعده هایی که به عمرواس داده بود، یکیش هم این بود که مصر رو به او واگذار کنه. در پی این وعده عمرواس هم با لشکری انبوه به طرف مصر رفت، در حالی که والی مصر از سوی حضرت امیر علیه السلام محمد ابن ابی بکر بود. او با چند هزار نیرو آماده مقابله شد، ولی دو دستگی که پیش آمد و غلبه‌ای که سپاه مهاجم داشتند نتونستن مقاومت بکنند. سپاه شام با سرکردگی عمرواس وارد شهر شدند. محمد ابن ابی بکر هم در جایی مخفی شد و بالاخره گشتند او را پیدا کردند و با وضعی دلخراش و فجیع و مظلومانه محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندند و او رو در آتش سوزاندند، اونم با اهانت‌هایی که انجام دادند. این سخنی که در این خطبه مطرح هست، حجم خطبه کمه، 2-3 خط بیشتر نیست. وقتی است که خبر ماجرای مصر به حضرت رسید، فرماید لما قلد محمد ابن ابی بکر مصر فملکت علیه و قتل. این سخن حضرت هست وقتی که محمد ابن ابی بکر به عنوان ولایت مصر گماشته شده بود، مصر رو تصرف کردند و بر او غالب شدند و او کشته شد. حضرت فرمود قبلا نظرم این بود که بر مصر کسی مثل هاشم ابن عتبه رو حکومت و ولایت بدم. هاشم ابن عتبه کسی بود که شجاع بود، تجربه داشت، از یاران قاطع و صمیمی حضرت امیر علیه السلام بود و تجربه کاری او در میدانهای جنگ به نحوی بود که میتونست از عهده این کار بر بیاد و میفرماید اگر من مصر رو به هاشم ابن عتبه سپرده بودم، او هرگز عرصه رو برای سپاه شام خالی نمی کرد و هرگز از میدان فرار نمی کرد. البته می بینیم که به طور ضمنی اشاره و نقدی نسبت به کار محمد ابن ابی بکر هم داره که او جوری عمل کرد که دشمن وارد مصر شدند و از برابر سپاه شام فرار کرد و رفت جایی مخفی شد و او رو یافتند و به شهادت رسوندند. در این حال برای اینکه با این توصیف از توانایی هاشم ابن عتبه خدشی به شخصیت محمد ابن ابی بکر وارد نشه، می فرماید بلا ذم محمد ابن ابی بکر، از محمد ابن ابی بکر هم مذمت و بدگویی نمی کنم. ولقد کان الیه حبیبا، من خیلی دوستش داشتم او رو، و کان لی ربیبا، و ربیب من بود. ربیب یعنی تربیت شده. اینم توضیح بود پیرامون خطبه 67. انشاءالله که از معارف اهل بیت و سخنان حضرت امیر بیشترین بهره رو در زندگی ببریم.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده‌اند سفر بر ملا